أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا روحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. بعد از بیان معارف اعتقادی یعنی توحید و نبوت به معاد و ذکر موعظه و همچنین تشبیه و تمثیل به ذکر مثل و نمونه به فرد خارجی در زیر داستان پرداختن. اون داستان جریان حضرت نوح سلام الله علیه است با قوم خود. حضور مبارک نوح سلام الله علیه که اولین پیامبر از انبیای اولوالعزم است کتاب و شریعتی آوردن براهینی بر صحت دعوت خود و صحت دعوای خود اقامه کردن. دعوت اونها به توحید است و اصل وحی نبوت است و معاد. دعوای اونا، ادعای اونا همون پیامبری است که من پیامبرم، یعنی اصل وحی و نبوت حق است و من هم دارای مقام وحی و نبوت. براهینشون رو ذات رسول را نقل میکنند، نقد مخالفین رو هم بازگو میکنند و منشأ این نقد رو هم ذکر میکنند. میخواهد به این که با نام قسم که در محاوره اعراب عرب قسم سهم تعیین کننده ای داشت. فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه و نوح هم فرمود اینی لکم نذیر مبین. درک اونها از این انذار و هشدار همون اون انذار دنیوی بود که اینا به معاد معتقد نبودن. خیال میکردن فقط از عذاب دنیوی خبر میدن، گرچه انذار انبیا و همچنین نوح سلام الله علیه اهم از عذاب دنیوی و اخروی است، لکن تلقی قوم نوح از این انذار همون عذاب دنیوی است، چون به قیامت و عذاب قیامت معتقد نبودند، چه اینکه مشرکان حجاز هم به همین مشکل مبتلا بودند. فرمود دعوت من توحید است که فقط جز خدا احدی رو نپرستید، الله تعبدوا الا الله. و معنای عبادت هم همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شده بود در تمام شؤون زندگی حضور و ظهور داره، یعنی هم در عقاید هم در اخلاق هم در اعمال. نمونش این است که وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله علیه در بازار کوفه تازیانه دستش بود و می‌فرمود الفقه ثم المتجر، و این هم که در دستورات دینی آمده است من تجر به غیر فقهن فقط ارتزم فر روا، ناظر به خطر اقتصاد بدون فقه است. اقتصاد و تجارت بدون فقه خطر ربا را به دنبال دارد. این جریان است امیر سلام الله علیه تمثیل است نه تعیین، یعنی این چی نیست که الفقه ثم المتجر این مخصوص تجارت باشه، بلکه الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم الثقافه، الفقه ثم الحرب، الفقه ثم الکذا ثم الکذا ثم. تا کسی فقیه نباشد وارد سیاست بشود به جای سیاست مداری مرحوم مدرس سیاست باز میشه. ای کسی فقیه نباشد وارد ثقافه و فرهنگ و هنر بشود تجراحه بیرود. ای کسی از فقه خبر نداشته باشد وارد رشته های دیگر بشود سر از بیراه در می آورد. این میشه عبادت خدا که در همه شعون باشد و حرف انبیا هم این بود. منتاز زامن اجرای این هفت مسئله ولایت فقیه است و حکومت است و امثال زاده. وگرنه اگر دین در جامعه حضور نداشته باشد تو همون مساجد و حسینیه در نماز و روزه خلاصه می شود. این که وجود مبارک است نو فرمود لا تعبدوا الا الله، پیاده کردنش در بازار کوفه به دست از امیر سلام الله علیه ظاهر شد که الفقه ثم المتجر. و این هم که فرمود اگه کسی بدون فقه وارد تجارت بشود به ربا آلوده بشود، این هم تو همه مسائل هست. اگه کسی نداند چی حلال است چی حرام است حکم خدا چیست، وارد سیاست بشود یا فرهنگ هنر بشود، این خطر رو دارد. پس الله تعبدوا الا الله یعنی در شرایطی قرار بگیرید که بگید ابن صراطی به رسوکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. البته هر کسی در حد معرفت و عمل صالح خودش.
برمونید که انذار این درد به خونه از انذار انذار دنیاوی میبینید، این فرق برای که اینا رو منذر و صادق بدون هدفت
بله درکشون این بود، اما حالا باورشون ایمانشون هم این باشد یا نه باور نمی کردن، گفتن دروغ میگید بعد نظر نکن کاذبین. گاهی هم بعضی نو سلام الله علیه گفتن که یا نهو قد جادل تنان فکرت جدال نفعت ران کنت من از صادقین، خیلی اصرار میکنی هی ما را از عذاب میترشون، خب اگر راست میگون عذاب بیار. من که از قیامت خبری نداشتن که باورشون فقط درباره دنیا بود و خیال میکردن که عذاب منحصر در دنیاست. بعض دلو سلام الله گفتن که خب خیلی هی عذاب میگیر است بیار دیگه، از عذاب قیامت خبری نداشتن و همین عذاب دنیا رو تکذیب میکردن. ترقی اونها این بود، درک اونها این بود، ایمانشون هم برخلاف بود.
تمام اقوام
خالب مشکین اینطور بودن، چون مشکین مسئله معاد را نمیپذیرفتن، مسئله قیامت و بهشت و جهنم و اینها را قبول. اون در باره زرتشتی ها و امثال اینها بود، یا اگر میگفتن بلای میآید یعنی بلای دنیایی دامنگیر اون میشه. خب پس بیان هست نو سلام الله که الله تعبدوا الا الله، یعنی دین تو متن زندگیتون باشد که همه انبیا همه رو میگفتن، وقتی هم که قدرت پیدا کردن تازیانه دست اونها افتاد گفتن الفقه ثم المسیح الفقه ثم السیاسه اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تلقی اونها از عذاب علیم، عذاب کبیر، عذاب عظیم که با این تعبیرات گوناگون هست نوح سلام الله علیه قوم خود را انذار میکرد، تلقی اونها همون عذاب دنیا بود، عذاب قیامت را که قبول نداشتن، منتها این گزارش را هم درست نمیدونستن. وجود اون بارا که نوح وقتی این فرمایش فرمود فقال الملع الذین کفروا من قومه، بعد دیگه اون مقطع تاریخی ترقی میکردن، مثلا میگیم روزی در این مملکت ساسانی بود، هخامنشی بود، سامانی بود، عباسیان بودن، طاهریان بودن، قجر بود، پهلوی بود، روزی بساط پهلوی برچیده شد، این هم روز تاریخی دیگه. خب حالا مشکل اینها را ذات اقدس الهی طرح میکند، پاسخ مشترکم میده. فرمود فقال الملع الذین کفروا من قومه، در نوبت های قبل این چهار بخش بازگو شد و تفسیر شد، اما اون که در این نوبت مطرح است آن است که منشأ این بخش های چهارگانه این است که این گروه قوم نوح سلام الله علیه از در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه بودن. کسی که معیار شناخت و حس و تجربه است تا چیز را نبیند باور نمی کند، تا چیز را نشنود باور نمی کند، خیال می کند هر موجود قابل دیدن هست، هر موجود قابل شنیدن هست، اگر یه موجودی فراطبیعی بود، قابل دیدن نبود، قابل شنیدن نبود، قابل حس و تجربه نبود، نفی میکنه. این تنها درد قوم موسی سلام الله علیه نبود که میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. کسانی که مبتلای به حس و تجربه در معرفت شناسی که ضعیف ترین مرحله معرفت شناسی های مرحله حس و تجربه است، بالاتر از او معرفت ریاضی است، بالاتر از او معرفت حکمت و کلام است، بالاتر از او معرفت عرفان است، تا برسیم به سلطان معارف که وحی انبیا و اولیا علیه السلام است. اینا در همین پله اول مونده بودن، چیزهایی رو میگفتن ما باور میکنیم که ببینیم. پس معیار معرفت اینها حس و تجربه است و چیزی حق است که دیده بشود. چیزی که دیدنی نیست، شنیدنی نیست، پوشیدنی و لمس کردنی نیست، یه افسانه و خرافاتی بیش نیست. روی این معرفت شناسی در درجه اول آمدن نبوت نوح را سلام الله علیه انکار کردن، گفتن ما نرا که الا بشر مثلنا، ما هرچی در باره تو بررسی میکنیم تو را مثل خودمون میبینیم. این همون لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن است که قوم موسی میگفتن، یعنی ما باید ببینیم نبوت تو را، باید ببینیم ما در تو غیر از بشریت چیز دیگه نمیبینیم. خب چه فرق بین ما و تو؟ اون که انبیا فرمودن که بله انما انا بشر مثلکم، یوها الیه، اون یوها الیه روی که نمیشته و نمیبینن. برخی هم بگن لن نؤمن لکه حتی نؤتا صحفا منشره، اگه بر تو کتاب میاد بر ما هم صحیفه و کتاب بیاد تا باور بکنیم. خب کسی که میگوید تا من نبینم باور نمی کنم، یعنی ضعیفترین مرحله درک مال این هاست. گرد حیات حیوانی، حیوان که دیگه اهل ریاضیات نیست، حیوان کرده که بعد معادلات ریاضی را حل کنه. گرچه برخی بر اینن که بر حیوانات یه شعور مسئولی هست که برای ما مشهور و روشن نیست، اونم درکای قوی دارن، نظیر اون چی که هدهد گفت احد تو به مالم تو هیت بیر من نی بجد تو ها به ما یسجدون لشمس من دون الله، چرا خدایی که شمس ها آفرین است او را عبادت نمی کنن؟ که الله یسجد لله الذی یخرج الخبئ من السماوات و الارض، این حرفای حکمت و کلام است که هدهد میزنند. آیا همه حیوانات تو این اندازه درک میکنند؟ یا این به برکت اعجاز هست سلیمان سلام الله علیه است که او رو آگاه کرد؟ مطلب دیگری است. ولی بالاخره اثبات ادراکات ریاضی عمیق برای حیوانات آخر آسانی نیست. ضعیفترین مرحله درک همین درک حسی و تجربی است. از او ادراک بالاتر ادراک ریاضی است، از او بالاتر ادراک حکمت کلام است، از او بالاتر ادراک عرفانی است و از او بالاتر که سلطان همه علوم است وحی انبیا و اولیاء علیهم السلام. بله، آیا اون چی که در باره حضرت سلیمان آمده این معجزه حضرت بود که خود با خبر شد یا نه حیوانات میتونن این اندازه بفهمنن، بحث خاص خودشو میپرد. این گروه که گرفتار حس و تجربه بودن میگفتن که ما هر چی جستجو میکنیم در شما فقط بشریت میبینیم. همین حرف را در اون سه بخش دیگرم میزنن، ما مرا که الا بشر مثلنا. مطلبی که اینجا با طرح بشود این است که همه اونها یا در بین اونها کسانی بودند که قائل به تجرد فرشتگان بودند. اگر قائل به تجرد فرشته ها باشند، خودشون ممکن است که این مشکل معرفت شناسی رو داشته باشند، لیکن بالاخره معتقدند فرشته موجودیست مجرد که اهل عقل و شعور نیست. اونا میگن به این که اگر بنا شد از طرف خدای سبحان کسی به عنوان پیامبر بیاید، این باید فرشته باشه. اما شما که جس دارید اهل عهد و شرقی یعکلو و یمشی فی الاسباب، شما نمیتوانید با خدا رابطه داشته باشید، پیام خدا را بیارید. قرآن کریم این بخش را رد کرده است که انسان نمیتواند پیام آور خدا باشد، اما اون بخش را رد نکرده است که فرشته ها مثل انسان نیستند، یعکلو و یمشی فی الاسباب نیستند. این بخش را تقریبا امضا کرده است، اون بخش را که اهل عقل شد نیستن، جسم نیستن، ماده نیستن. خب اگر اونها هم مثل بشر بودن، جسم داشتن، عقل و شرم داشتن، قیام و قعود داشتن، خواب و بیداری داشتن، چطور مشرکان میگفتن که بشر نمیتواند قید خدا باشد، فرشته میتواند؟ معلوم شد برای فرشته قداست وجودی قائل بودن. و این معنا را قرآن رد نکرد. اون که را قرآن رد کرد این است که اینه گفتن بشر نمیتواند رسول خدا باشد، قرآن رد کرد که کاملا میتواند. خب گفتن ما نرا که الا بشرن مثلنا، شما هم مثل باقید و بشر نمیتواند این کارو. همین اساس معرفت شناسی حسی و تجربی ضعیف که مایه انکار وحی نبوت شد، مایه انکار اصول ارزشی جامعه شد. کرامتی وجود دارد، تقوی وجود دارد، عدالتی وجود دارد، زهد و پارسایی وجود دارد، این معارف وجود دارد، این اصول ارزشی هست، همه اینها رو نفی میکردن. فقط هر وضع پیروان هسته نور نگاه میکردن، میدن این ها سر و وضع درستی ندارن، لباسشون فاخر نیست، وسیله نقلیه ندارن، گفتن اینا جز اعراضه. اما حالا این اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا کرامتی دارن، معنویتی دارن، زهدی دارن، اطاعتی دارن، عبادتی دارن، تقرب الهی دارن، اینا باعث فضیلت این هاست، اینا رو درش نمیشن. این خطر دومه حسگرائی و تجربه‌گرائی این گروه نازل است که معرفت شناسی و ناز تجربه است. و در نه از این افراد به رزل تعبیر کردن چه توجیهی دارد؟ خب حالا ای کسی لباسش کامل نیست، نو نیست، این رزل است. معلوم می شود که بر اساس معرفت شناسی حسی و تجربی تمام تلاش و کوشش رو ماده است، ارزش روی ماده است. کسی که دارد عزیز است، ندارد ذلیل است. کسی که دارد شریف است، ندارد رذیل و پست است. همین وجود مبارک نوح در باره اونها تاود به این که شما با چشم تحقیر اینا رو نگاه میکنید، من چه جرأتی دارم، چه قدرتی دارم که اینا رو ترک کنم تا شما بیایید؟ این در آیه 29 به بعد سوره بار، همین سوره هود فرمود و همین ملأ نو گفتن اگه ما بخواید در انجمن شما حضور پیدا کنیم، این فقرا رو بیرون کنید تا ما بیاییم. اینا عراضه دار وجود بارک نو فرمود به اینکه لا اسألکم علیه مالا، این اجزی الا لله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولیکنی عراکم و من تجهلون. شما یه آدم های جاهل هستید، هم جهل علمی دارید، هم جهالت عملی دارید. خب حالا اینا یه مقدار از در مسائل مالی ضعیف هستند، چه دلیل دارد که اینها رو شما ترک بکنید؟ چه دلیل دارد که اینها رزل بدونید؟ پس روی اون معرفت شناسی حسی و تجربی ناسواب مؤمنان را رزل میدونست. یکی و چون خودشون اون معارف درک نمی کردن، فکر می کردن که اینا هم درک نمی کنن، اینا زود باورن. این باده رای یعنی زود باور، یعنی کسی که همچی شنید و تصدیق می کنن. و ما نرا که نه رعی ما این است، رؤیت ما این است، و رؤیت اینها همون رعی این هاست. اونی که می گوید لن نؤمن لک حتی نرا الله جهرتن، رعی او هم در رؤیت اوست. این که میگن عقل فلون کس در چشم فلون کسی اوست، یعنی حسگراست. عقل او در گوش اوست، یعنی همین که شنید باورش میشود بدون تحقیق.
هر سفقه رو واقعا نا بخانه بوده یا واقعا اگر در فضل
حضوری در انجمن رو ممکن بود بپذیرن، و اما اون اصل اولی که محفوظ است، ما مراکن لا بشر مثلنا وجود مبارک هست، نوح میفهمد بود از من اطاعت کنید، چون که در سوره مبارک نوح که بحثش دیروز گذشت این بود که شما باید از من اطاعت کنید، آیه 3 سوره مبارک نوح این بود انا عبد الله و تقوه و اطیعونه، بالاخره او رهبر مردم است، باید مردم از او اطاعت بکنن. منتها پیامبران علیه السلام بدون حکم الهی دستوری نمیدهند، تمام دستورات اینها برابر شریعت الهی است، اطاعت اینها یا بلا واسطه یا مد واسطه به اطاعت حق برمیگردد. اونا بخوان از نوح سلام الله علیه به عنوان پیامبر اطاعت کنند، همه اون بهانه اول رو دارن، اشکال اول رو دارن که ما مراک الله بشر مثلنا. خب حالا که تو بشری هستی مثل ما، باید ببینیم که در جوامع بشری از اون جهت که بشرن چی عامل ارزش هست. اینا فاقد اصول ارزشی هست، اینا فقیرن، فقیر بی ارزش هست، اینا جامعه نو در بر ندارن، رزدن، اینا سریعا حرف تو را قبول کردن، زود باورن، از این حرف ها. و ما نرا کت تبع که الا الذین هم ارازلونا با گردن. خب بدن الذینه و اینها، یعنی اینها به رضایت شناخته شده بودن. خب قبلا اینا چه کار کردن که اینا ارازلن؟ جز حق رو ساده زیستن و اینا چیز دیگه نداشتن که چطور اینجور الَّذِينَ هُمْ اَرَازِلُنَا نگفتم که ما نرا کتبعک اِلَّا اَرَازِلُنَا، این که من اِلَّا الَّذِينَ هُمْ اَرَازِلُنَا، یعنی ما اگر مشتسیم اینجور که اَرَازِل هستم برای اینکه فقیرم. اشکال سوم این همینه که خب پس شما چون جنبه بشری داری، باید ببینیم کی دنبال تو را افتاده، کی تو را قبول کرده. ما ببینیم اَرَازِل تو را قبول کرده. حالا شما با این اراذل یه سازمانی، یه انجمنی، یه جمعیتی، یه حزب و یه گروه شریک هم تشکیل ندادی. شما بگی ما درست است اینا که اراذلن دورتو جمع شدن با هم توانستی یه کار مثبتی بکنید، اونم که نیست. ما نرا لکم علینا من فضله. اون دوتای اول یکی راجب رهبر بود، یکی راجب امت. این حرف سومی راجب اون سیستم نظاممند این هاست، مجموع امام و امت هست، مجموع رهبر و مردم هست، لذا زمین رو جمع آوردن. ما هم برمان لکه مالدان فضل. مطلب چهارم این است که خب رو اصولی که ما داریم، یعنی معیار معرفت شناسی حس و تجربه است از یک سو، و اصول ارزشی ما هم ثروت است و قدرت است و شجاعت است و امثال و سالک از سوی دیگر، نوع ثروت و شجاعت و جنگجویی در شما هست، در پیروان شما هست و نه آثار دیگر، پس شما دروغ میگید. این که قیامتی هست و از طرف خدا آمدم و احکامی هست و حکمی هست، این میشه دروغ. بل نظنکم کاذبین. اسناد کاذب به وجود مبارک هست نو رو تلبی غلط و باطل قومشون خوب یه توجیه داشتن، اما اسناد کاذب به قوم نو برای اینکه اونا هم گزارشگر بودن، اونا هم مبلغ بودن، اونا هم خبر میدادن، اونا که تماشاچی نبودن، که کاذب وصف گزارشگر است. اگر یک کسی گزارشی نکند، خبری ندهد، فقط ناظر صحنه باشد، این نه صادق است نه کاذب، برای اینکه صدق و کذب که سلب و ایجاب نیست که ارتفاع شما حال باشد، عدم و ملکه است. عدم و ملکه یه جامعی میطلبد، کسی که خبر میدهد یا صادق است یا کاذب، کسی که خبر نمیدهد نه صادق است نه کاذب، و ارتفاع اینها محال نیست، گرچه اجتماع اینها محال است. یک کسی هم صادق باشد هم کاذب، بله محال است من جهت واحده، اما نه صادق باشد نه کاذب که محال نیست، چون اگر خبر نداد هیچ کدام از این دو است درباره او نیست. اینا که دور از به نوح جمع شدن، احساس مسئولیت کردن، همون پیام را به دیگران منتقل کردن، جز مبلغان الهی شدن، گزارشگر شدن، گزارشگر یا صادق است یا کاذب. این که به جمعیت مؤلف از نوح و امتش یاد کردن بعد گفتن که بن نظر نکن کاظمین، معلوم میشه اونها هم گزارش میدادن، خبر میدادن و دعیه داشتن، تبلیغی میکردن از طرف وجود مبارک نوح سلام الله علیه. نظر یعنی ما سمیان ما اینه دیگه، چه این که بخیر از دواره بیاز و نون یعنی یسمع نون یعلمون. بله دیگه، معنوی رو که اصلا منکر بودن، مادی هم که خوب نداشتیم، مفتن آخر چه فضیلتی شما دارید ما بیام در انجام شما، توجیه ندارد که. از اینجا معلوم می‌شود که چرا قرآن کریم از یک تدوینی جریان خلقت انسان، خلافت انسانی، اینکه انسان عالم به اسماء الله است، اینکه انسان معلم فرشته هاست، چرا نقل کرد. این مبادی تصدیقیه بسیار از مسائل حل می‌شود. اگر در طبیعه قرآن کریم از نظر تدوین مسئله انسان شناسی خوب توجیه شده است، دیگه این شبهات بهرن رخت برمیبنده. شبهی که انسان نمیتواند با خدا رابطه داشته باشد، شبهی این که انسان نمیتواند کاری انجام بدهد که بالاتر از ملائکه باشد، این کارهای بنر رسالت مخصوص ملائکه است، همه این شبهاتی که از دیر زمان در بین مشرکان بود رخت برمیبنده. شما مثلا این مشکل در یاد تنها در زمان حضرت نوح سلام الله علیه نبود، مشکل جوامع متعدد اهم از عصر نوح قبل از طوفان بعد از طوفان چنین بود. در سوره مبارکه اسراء آیه 94 به این صورت است که مشرکان حجاز میگفتن که به ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مهمترین مانع ایمان آوردن اونها این بود که میگفتن مگر بشر پیامبر میشه؟ خب اگر قرآن بشر رو غنی کرده که بشر جسمی دارد، جان ملکوتی دارد، نفخت فیه من روحی است، خلیفت الله است، اسمای الهی را یاد میگیرد، معلم ملائکه میشود، این بینش بسیاری از مسائل را حل میکند. مبادی تصدیقیه مسئله وحی رسالت یابی انسانها را تأمین میکند. مهمترین مانع مشرکان این بود، میگفتن و ما منع الناس ان یؤمنوا الا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اونگاه ذات اقدس الهی به پیامبرش فرمود که اگر زمین جایگاه فرشته ها بود، ملائکه جا زندگی میکردن، بله ما هم برای اینها ملائکه میفرستادیم، اما بشر روی زمین زندگی میکنند، شما ها زندگی میکنید، باید از نوع شما کسی بیاید برای هدایت شما که حجت خدا باشد، اسبه شما باشد، حرف شما رو ببیند، با شما بشنود، با شما احتجاج کند، شما با او احتجاج کنید. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین نزل علیهم من السماء ملک الرسول. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 33 و 34 به این صورت است و لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. اینا به یک دیگر میگفتن خب این کسی آمده مدعی رسالت است که انسان دیگه، بشر دیگه، ملک نیست که. خب اگر شما بخواید از بشر اطاعت کنید خسارت میبینید، این به هویت انسانی شما آسیب وارد میشود، برای اینکه چرا انسان در برابر انسان باید خضوع کند. آیات دیگری هم که همین گروه داشتن درباره بشر بودن از همین قبیل است، گفتن به اینکه آیه 6 سوره مبارکه تقابل این است که زالکه و انهو کان تعدی هم رسول هم البینات و غالو بشرون یهدوننا. خب اگه هدایتی از طرف خدا باید بیاد بسیده فرشته ها بیاد بیاد، نه بسیده بشر، بشرون یهدوننا. اما وقتی ذات اقدس اله بشر رو معرفی کرد که بشر لفخت و فیه من روحی دارد، بشر و علم آدم الاسماء کلها دارد، بشر ثم عرضه هم علی الملائکه دارد، بشر یا آدم و انبیه هم اسماء هاولا دارد. اگر این مقام برای بشر و عبیت و انسانیت هست، هیچ محضوری ندارد که بشر قیام برمشه. پس معرفت شناسی اینها را تخطئه می کند که تنها هستی است. بشر شناسی اینها را بعد از تخطئه معرفت شناسی اینها تخطئه می کند که بشر تنها همین نیست که شما می بینید که یأکل و یمشی فی الاسواق و ماند. مطلب دیگر که گرچه انبیاء علیهم السلام وقتی بساط دعوتشون را پهن کردن بیش از همه و پیش از همه محرومان آمدن، اما این نه برای آن است که انبیا شعار اقتصادی می دادن که مثلا بیاید اینجا وضع مالی شما خوب بشه. اون کاری که تو طرح‌های مارکس و انگلس معاذ الله مطرح است، اینا شعار عدل و آزادی می دادن و استقلال. عدل را افراد ستم دیده بیشتر می پذیره نه ستمگر، آزادی را افراد در بند بیشتر می پذیره نه بند کننده، استقلال را افراد تبعیت و استعمار شده بیشتر می پذیره نه افراد مستعمر. وگرنه مسئله اقتصاد و مال و اینها نبود، لذا برخی از فقرا هم مخالفت می کردن. این شعار شعار توحید بود، برای کنار توحید عدل و احسان و مانند بود. چرا؟ چون آخر اون انذار بیش از این اثر داشت. اون همه آیات تبشیری که در سوره مبارکه نوح بود و مقداری از اونها تلاوت شد، این هم تبشیر دیگه. از سوره مبارکه نوح آیه 10 به بعد، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اینا همه تبشیر است، ترغیب است، تشویق است دیگه. خب اما اینکه در بعضی از بحث‌ها گفته شد هیچ مکتبی نیست الا یوم القیامه که ظهور بکنه، مگر اینکه باید بر قرآن کریم عرضه بشود و قرآن کریم در باره صحت و سقم نظر داره، جریان پلورالیسم که مخصوصا مطرح شده از سالهای قبل، سکولاریسم هم همچنین، اما جریان هرمونیتیک هم سال جالب ممکن است آیات مناسبی که در پیش داره میشه طرح بشه. اجمالش این است که قرآن برهان قمان بکنند واقع مطلق است، نسبی نیست. فهم مطلق است، نسبی نیست. یعنی حق و باطل بودن ممکن این شخص اون محدود خاص رو بفهمد، نسبی بفهمد، اما نه اینکه واقع نسبت به او از در ثواب در برابر خطا نسبی باشه. حجت نسبی است اما واقع و درک واقع و صدق و کذب نسبی نیست، واقع است. و هر کس راه دارد که به واقع برسد. در قرآن کریم آمده است که واقع یکیست، یک متعدد نیست. راه برای رسیدن واقع یعنی همون واقع واحد باز است. این دو افرادی که با گرایش های مختلف، مکتب های مختلف، فهم های مختلف، عقاید مختلف داشتن، در برابر احتجاج قرآن کریم اون راه را طی کردن به اون واقع رسیدن. این سه خیلی افراد دست از مکتب قبلی خودشون برداشتن و مکتب جدید رو آوردن. این چهار یعنی کسی مکتبی داشته باشه، مبنای داشته باشه، اصولی برای اون مقبول و معقول تلقی شده باشه، وقتی در برابر قرآن قرار گرفت، در برابر احتجاج قرار گرفت، ممکنه واقع را بفهمد و دست از همه اونها بردارد. این که عده زیادی از وثنیت به اسلام آمدن، از یهودیت به اسلام آمدن، از زرتشتیت به اسلام آمدن، از مسیحیت به اسلام آمدن، از داشتن آیین‌های گوناگون به اسلام گرایش پیدا کردن، همین است. در داخله حوزه های اسلامی همینطور است، کسی مبانی خاص دارد، مبانی مخصوص دارد، وقتی با یه حجت دیگه برخورد کرده است کاملا منقلب می شود، یه تحول فکری در اون پیدا می شود، اون چرا که قبلا داشت با همون اصول می اندیشد استدلال می کرد همه را می گذاشت کنار، رو گذاشت کنار یا می گذارد کنار و مطلب جدید می پذیرد. حالا این ها انشاءالله رو خواست خدا در آیات مناسب مطرح می شود. خب البته آدم وقتی که عمل صالح داشته باشه خیلی از اوصاف نفسانی او برمیگرد. پس این چهار بخش و وجود مبارک هست نو هم از پرحوصله ترین انبیا بود. این نه قرن و نیم بالاخره نبوت داشت، نه نه قرن و نیم عمر داشت، عمرش بیش از 950 بود. فلبس فیهم الف سنه الا 50 آمن، این 950 سال قلم رو به رسالت و نبوت اون حضرت بود، نه عمر اون حضرت. خب این عمر طولانی را کسی میتواند تحمل کند که صبر و حوصله رو شرح صدر کامل و وسیع داشته باشد. بس به نو سلام علیه و فهم لکه لفی زلال مبین، انا نرا که فی صفاه. این دو ایشون میفهمد ما بیم صفاه، خب خیلی دیگه اون وسنی و سنوی عبد ودها به این شیخ الانبیا بگر انا نرا که فی صفاه، این میفهمد یا قومه ما بیم صفاه، من صفی نیستم. چقدر بازم الان شما ببینید زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، این جنگ جهانی اول، این جنگ جهانی دوم، این آشوب های مقطعی هر روز یک جا، اون افغانستانش، اون عراقش، اون قبلش تو کره بود، بعدش تو کره، هر روز هم تهدید به جنگ میکنن، برای اینکه یه سلسله علوم تجربی هست و عقل نیست. این که تمدن نشد، هی بکش. خب کدوم وحشیت بدتر از اینه؟ بالاخره در دوران جاهلی چهار تا شمشیردار اگر راهزنی میکردن 40 نفر میکشتن، نه 40 میلیون را. این محصول این تمدن جدید، این رو حس و تجربه پدید میآید. هیچ کسی آرام نداره. اونایی هم که این قدرت درشون هست، بالاخره بشر رو که با فشار نمیشه بند کرد. این میگن گربه شیر میشود انگامی که ناامید شد، همینه دیگه. پس این وضع فعلی بشر اینه. اینا از همین قبیل آدم ها به وجود مبارک نو سلام الله علیه گفتن انا لنرا که فی ضلال مبین، شون رو لیس بی صفاها، من صفی نیست. این یه چیز عادی نیست. این تا شرح صدر نباشد، علم نشرح بگه صدرک نباشد، لقد بوتید سؤلک یا موسا نباشد، گفتی رب بشرح لی صدری، لقد بوتید سؤلک یا موسا، تا اون نباشد مگر آدم میتونه نه قرن و نیم این لاتعالات تحمل بکنه. الان هم همینطوره. حالا این جاهلیت مدرن به مراتب بدتر از جاهلیت کهنه و کهنه است. خب اونا این حرف زدن دیگه، چهار بخش بود رو معرفت شناسی حسی و تجربی، سریعا هم تکذیب کردن، نه او را مؤمنان احراه او را هم تکذیب کردن. قال یا قومه، این دیگه از منظر عاطفه نمی گذرد. این کلمه یا قومه گفتن بالاخره عاطفه برانگیز است، با جاذبه است. نمی خواهد ایوه الناس ایال کذا و کذا، یا قومه یا قومه، این یا قومه گفتن تعبیر عاطفی است. ارائیتم، ارائیتم یعنی اخبرونی، به من خبر بدید، گزارش بدید. خب من اگه بیانه داشته باشم، دلیل داشته باشم، حجت داشته باشم، بازم فی ضلال مبینم، بازم دروغگویم. این کنتو علا بیانه ترمن ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم، شما اون چشم باطن رو که باید باز بکنید که نکرد. این چشم سر هم به چشم ظاهرم که اون رو نمیبینه. این تعمیه است. این خودتون گرفتار معما کردی. ما بقیه نداریم که روشنی داریم. یه چیز روشن برای نابینا معماست، تعمیه شده است، به کوری بردن است، کور کردن است. اماهو یعنی کورش کرد، یعنی جعله و اعما. ما هم برای حدش کوره، تعمیه یعنی کور کردن را. همون کسی بر شما کور نکرد که شما خودتون را کور کردید، نمیتونید را درسته کنید. وگرنه من نشید شفاف و روشنی آوردم، برهان آوردم، حجت الهی همراه من است. اعلان زمکموها، ما که شما رو مجبور نکردیم بیارید، ما دعوتتون کردیم، راه باز است، بخواد بیاد بخواد نیایید. این همون آزادی در عقیده است، این عدم تفتیش اعتقاد است، این راه بازه. حالا یا کجراها می روید به دوزخ می افتید، یا راه مستقیم را طی میکنید، حسنه دنیا و آخرت را جمع میکنید. ما شما را مجبور نمی کنید. این انور زمکموها به لحاظ تکوین است، اون به لحاظ تشریع است. این چنینه که انسان در نظام تشریع آزاد بشه، وگرنه میشه اباحه‌گری. خب اگر در نظام تشریع در شریعت انسان آزاد باشد و لا اکراه فی الدین را بر شریعت هم بکند و تشریع هم بکند، دیگه بس خضوع و فقود روح سمت جهیم سلو برای چیه؟ بگیر و بند برای چیه؟ واجب و حرام یعنی چی؟ امر معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ فسق و فجور یعنی چی؟ این منوش یه بعضی چیز هست، فسق است و فجور است و فعل اما ها فجور ها و تقوا. این لا اکراه یا ناظر به این است که مبادی اعتقادی اصلا اکراه پذیر نیست، چون دل به دست کسی نیست. یا در نظام تکوین انسان آزاد آفریده شده تا با میل و رغبت خود یه راه مشخصی را انتخاب بکنند، و وگرنه در نظام تشریع راه مشخص هست و انسان را وادار میکنند با امر معروف نهی از منکر که این گناه واقع نشود. امر معروف نهی از منکر برای دفع فساد است، تعزیرات و حدود برای رفع. در تعزیرات و حدود دستگاه قضایی بعد از ارتکاب جرم افراد را تنبیه میکند که چرا این کار را کردی. در امر معروف نهی از منکر اون بخش های مهم را حکومت اسلامی به عهده میگیرد که این کار را نکن. این برای دفع گناه است، اون برای کیفر گناه. مردوش را فرمانه. این یکی کار دستگاه قضایی نیست، اون یکی مربوط دستگاه قضایی است. خب اما که شما الزام نکردید، این راه روشنیت شما نمیبینید. شما تمام این مناظر رو منحصل کردید در یه طرف، اونم چشم ظاهری است. بعد میگه ما نرا که الا بشر مثلنا، ما نرا که الا تبک هم ارازلنا، ما نرا لکم علی لافت. همه رو به همون حس و تجربه اسناد دادیم. خواهی یه چشم دیگری هم داره، اونو باز کن ببین ما کی هستیم، حبرمون کیه و اینا که من آوردن کی هم. خودتون رو گور کردید، ما گورتون نکردیم. الزامی هم در کار نیست. فقام میاد علیکم ان نلزم و کموها و انتم لها کارهم. نه لا اقراه بگیم، ما قبول بخواییم، ما قبول نکنیم، ولی ما حجت خدایی. بعد قبول بگیم که طرف تلیه برهان است. وقتی ملت حرف یک رهبری رو قبول میکنن که او هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم حرف خوب بزنه، دعوت خوب بکنه، تز خوب داشته باشه، هم آدم خوبی باشه، قرض و مرضی نداشته باشه، خب اگر من دیدید سوابقم رو دیدید، بررسی کردید، هدفی هم شما برم، چیزم نخواستم، نه جاه طلبم، نه مالی میخواهم، نه غرضی دارم، نه مرضی دارم، این درباره خود من که به حسن فاعلی برمید. هر کام که برهان بر توحید است، چرا اون دعوت قبول کنید و از منم بشنوید؟ برای اینکه هر دو جهت برای قبول است. یکی این که حرف صحیح و منطقی باشد، یکی که اون گوینده بی غرض باشد. در اول سوره مبارکه یاسین هست که اتبعو، از کسی که این دو عنصر محوری را دارد، اتبع او یک من لا یسألکم اجرا، دو و هم مقتدون. منظور از عجز نیدن ها پول است. کسی جاه طلب باشه عجز میخواد، کسی ریاست طلب باشه عجز میخواد، کسی که منزه این بازی ها باشه عجز نمیخواد. مستعیز به تعبیر مرحوم با علی و مستقرز هر دو عوض طلب است. یه وقت کسی عوض خواه است، یه وقت کسی قرض خواه است. او مستقرز و مستعیز هر دو بالاخره توداگره. اگر کسی قصد سوداگری نداره، چیزی نمیخواد، ریاستی جاهی نمیخواهد و حرفاش هم خوب است، خب گوش کنید دیگر. اتبع او من لا یسألکم اجرا. نه از شما دستمشتی میخواد، نه جاه میخواد، نه مقام میخواد، میدونه اینا بازی. این یکی حرفا خوب هم میزنه این دوتا، خب چرا گوش نمیدی؟ اتبع او کسی که این دوتا صفت داره، من لا یسألکم اجرا بالغور المطلق و هم مهتدون، تو مسیرن، حرفاشون خوبه، سیرهشون خوبه، سنتشون خوبه، عقیدهشون خوبه، اخلاقشون خوبه، گفتار و رفتار و نوشتارشون خوبه و بهل بازی هم نیستن. خب گوش کنید دیگه، این حرف اون بزرگواریست که در سوره یاسین مطرح فرمود و به عنوان شهید سوره یاسین قیلت خل الجنه در باره او گفته شد. خب وجود بارک نو سلام الله علیه و انبیاء دیگر هم دور را بودن که ما بچه با چیزی نمیخواییم، که چیزی نمیخواییم یعنی به قول المطلق، نه یعنی پول نمیخواییم، آقایی میخواییم. اونا این آقایی موهوم را هم میشه پول میدونن، اینا یه نفع دلالی و سودگری میدونن. میگن اگه سوابق ما دیدید، سنت ما را ببینید، حرفا ملمنید، خب گوش کنید دیگر. یا قومه لا اسألکم علیه مالا این اجزی الا الله، پس از شما چی نمیخواد. اما اینا گفتید اراضی را، اینا مؤمنان الهی هست، چرا رزنه؟ و ما انا بتارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم، اینا به لقای پروردگارشون میرون، یه همچه موجزان های شریفی هست. ولکنی اراکم و من تجهدون، من رأی من این است که شما گرفتار جهل علمی و جهالت عملی هستید. شما رؤیتتون درباره من اینه که من بشرم، بله رؤیتتون درسته، ولی اهل رأی نیستی که بفهمید من عاقلم. ولی من اهل رأیم با اون دید باطن جهل علمی و جهالت عملی شما رو میبینم. والحمدلله.